شبکه رادیوی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
ضرورت کاهش مصرف نمک و شکر در ایران. معاون بهداشت وزارت بهداشت با اعلام اینکه مصرف نمک و شکر در ایران 4 برابر استاندارد جهانی است، بر ضرورت کاهش مصرف آن تاکید کرد. حسین فرشیدی افزود مصرف شکر در ایران 3.5 برابر نرخ جهانی و مصرف نمک 4 برابر جهان است که این روند باید اصلاح شود. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از تدوین سبد غذایی مطلوب ایرانی برای رده سنی افراد بالغ و خانوار 4 نفره بر پایه رژیم غذایی سالم خبر داد. احمد اسماعیل زاده افسود هدف از تدوین این سبد آن است که میزان مصرف مناسب مواد غذایی را به خانواده های ایرانی آموزش دهد. فریب تبلیغاتی دمنوش‌های لاغری. متخصصان طب سنتی نسبت به فریب تبلیغاتی فضای مجازی درباره دمنوش‌های لاغری و کاهش وزن سریع هشدار دادند. به گفته متخصصان، افرادی که تمایل به چاقی و یا لاغری دارند باید تحت نظر پزشک و با در نظر گرفتن تداخلات دارویی درمان خود را آغاز کنند. و اهمیت صبحانه برای کودکان. متخصصان تغذیه میگویند صبحانه کودک باید شامل کربوهیدرات، پروتئین و ویتامین و املاح باشد تا بدن بتواند مقداری گلوکوز آزاد و انرژی لازم برای مغز بفرستد. این فرایند باعث میشود که کودک بتواند بازی کند یا درسهایش را یاد بگیرد. همچنین به رشد او کمک میکند و انرژی لازم را در روز برای کودک فراهم میآورد.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند و آنان که محبت ها و دوستی ها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد میمانند. صبحتون بخیر.
عاشقم کن مثل صحرا پر از شقایقم کن هر جا باشی سوی تو سرگذارم هر جا باشم به یه تو بیقرارم هر جا باشم به یه تو بیقرارم دلم به باغ رویا به شهر آرزو چون ستاره به شبهای شیدایی بیقراره که تو فردا میایی شب تنهای من با تو میشه روشن ای خوشا از عشق تو گفتن در هوایت چون گل شکفتن ای عاشق تر تو از دل من گشت جانم از یادت روشن چون ستاره پیدایی آری عاقبت تو بیاری آری آرزوی تمام دل ها امید عاشق های دنیا که تو را میخواد وصل رویت به دعاز خدا میخواد یک نظر افکن بر نیاز من همچون مهتاب رخ تو همه جا در پیشم هر جا باشم مه من به تو میاندیشم مهربان ماهم با تو همراهم شبهای شیدائی بیقراره که تو فردا میای شب تنهایی من با تو میشه روشن شب تنهایی من با تو میشه روشن
صبح صبحتون بخیر باشه دوستان، دعوت میکنم که شنونده برنامه افق روشن باشید از رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من هست. مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، صبح شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. ممنون که افق روشن رو میشنوید. امروز روز زمین پاک و آغاز هفته زمین پاک. به شما دوستداران زمین و حافظان زمین این هفته رو تبریک میگیم. همزمان با آغاز هفته زمین پاک و همینطور روز زمین پاک میخواییم راجع به بحران آب و هوایی صحبت کنیم. عنوانی که برای برنامه‌مون انتخاب کردیم نجات بشریت از بحران آب و هوایی است. یکی از مسائلی که به بحران آب و هوایی در دنیا دامن میزنه انتشار سوخت‌های فسیلی هست. بسیار در خصوص این موضوع صحبت کردیم، اما این رو میدونید که همه کشورها نیاز دارن که از سوخت‌های فسیلی استفاده کنن، اما همه کشورها موظف به کاهش انتشار سوخت‌های فسیلی هستن و چه بسا که خیلی از کشورها برای کاهش سوخت‌های فسیلی راهکارهای متعددی رو در پیش گرفتن. امروز در افق روشن بیشتر راجع به بحران آب و هوایی صحبت خواهیم کرد. خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم که در جنوب شرق ایران سال گذشته بارش‌های سنگینی رو داشتیم و عرض کنم که در منطقه پاکستان هم بارش‌های سنگینی رو ما شاهد بودیم که همین مسئله باعث شد که کشور ما تحت تأثیر قرار بگیره. در کشور ما طی 50 سال گذشته تقریباً با روند 0.4 درجه در هر دهه افزایش دما و حدود 1 میلیمتر کاهش باران در هر سال مواجه بودیم. بنابراین نشون میده که شرایط خشکی به شدت در منطقه ما تقویت شده. اما چه مسائلی به بحران آب و هوایی در دنیا دامن میزنه؟
زمین چند اندازه در حال گرم شدنه؟ از سال 1880 تا الان میانگین دما در سطح زمین 1.7 فارنهایت بالاتر رفته که ممکنه خیلی زیاد به نظر نرسه، اما این طور در نظر بگیرین که به طور تقریبی دمای آلایندگی های انسانی در هر روز معادل انفجار 400,000 بمب اتمی هیروشیما در سراسر سیاره است. ما چقدر دچار دردسر شدیم؟ نسل‌های آینده حسابی توی دردسر هستن، اما فعلا هوا به گرم‌تر شدنش ادامه خواهد داد و طوفان‌ها شدیدتر خواهند شد و دوره‌های طولانی‌تری از خشکسالی رو تجربه خواهیم کرد. اما در بلند مدت اگر به مسئله آلایندگی‌ها رسیدگی نشه، فجایع آب و هوایی اونقدر شدید میشن که کل کشورها رو دچار بی‌ثباتی می‌کنن، میلیون‌ها پناهنده رو آواره مرزها می‌کنن، موجب انقراض اکثر گونه‌های زنده بر روی زمین میشن و با ذوب کردن یخ‌پهنه‌های قطبی باعث میشن اکثر شهرهای ساحلی جهان به زیر آب برن. این اتفاق ها ممکنه قرن ها طول بکشه، اما چیزی مثل زوال ناگهانی کشاورزی موجب آشوب آنی در جامعه میشه. بدترین وضعیت ممکن چیه؟ در بدترین حالت ممکن زوال تولید غذا موجب بالا رفتن قیمت‌ها میشه و در حالی که مدینه فاضله ما نابود میشه، میلیاردها نفر از گرسنگی رنج میکشن و جهان به سرعت دچار خشونت و آشوب میشه. این اتفاق‌ها مقارن میشن با ذوب شدن یخ‌های قطب جنوب که باعث میشه سطح دریاها به سرعت بالا بیان و این موضوع ما رو مجبور به ترک خیلی از شهرهای بزرگ دنیا و تمام پیشرفت‌های اجتماعی و علمی درون اونها میکنه. نکته دردناک ماجرا این واقعیته که خیلی از آلایندگی‌ها در راه ساخت همین کلان شهرهایی به وجود میان که قرار زیر آب برن یا خالی از سکنه بشن. سطح اقیانوس‌ها چقدر بالا خواهد اومد؟ اگر به آلایندگی‌ها رسیدگی نشه، در مجموع سطح دریاها چیزی حدود 80 تا 160 پا بالا میان که این در صورتی اتفاق میفته که تمام یخ‌های قطبی آب بشن. از سطح اقیانوس‌ها هم بالا میاد، اما مسئله اصلی اینه که با چه سرعتی این اتفاق میفته. دانشمندان فقط میتونن بر اساس گذشته زمین پیشبینی هاشون رو انجام بدن. در گذشته گاهی نرخ بالا اومدن سطح اقیانوس ها در طول یک دهه به یک پا رسیده. در نتیجه ما به زودی باید خط ساحلی جدیدی رو برای سواحل اقیانوس ها در نظر بگیریم. آیا کسی از گرمایش جهانی سود میبره؟ کانادا و روسیه دارای سرزمین‌های پهناوری هستند که زیر یخ فرو رفتن و آب و هوای گرمتر میتونه برای اونها مزایای اقتصادی رو به همراه داشته باشه. از دست من چه کاری ساخته است؟ شما میتونید با انجام کارهایی مثل جلوگیری کردن از هدر رفتن گرما در منزل، نصب ترموستات هوشمند، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، انجام سفرهای هوایی کمتر، خرید اتومبیل برقی و قرار دادن پنل‌های خورشیدی روی سقف خونه‌ها میزان تولید دی اکسید کربن خودتون رو تا حد ممکن کاهش بدین. مهمترین نکته هم اینه که گوشت کمتری بخورید. اما چیزی که واقعا لازمه اینه که شما به عنوان یک شهروند از حقوق خودتون دفاع کنید. برای اینکه از طریق یک اقدام جمعی قدرتمند در سطح گسترده بیشه بیشترین تأثیر رو گذاشت.
بله شنوندگان عزیز، پیامدهای تغییرات آب و هوایی و بحران آب و هوایی رو شنیدیم و اینکه برخی از کشورها از تغییرات آب و هوایی سودمند و برخی متضرر میشن. اما نکته اینه که آیا ما از حقوق خودمون مطلع هستیم و سهم هر کدوم از ما در بحران‌های آب و هوایی چقدره؟ ما همزمان با هفته زمین پاک و روز زمین پاک این برنامه رو تقدیم میکنیم. شاید دوست داشته باشین که مباحث علمی پیرامون تغییرات آب و هوایی رو دنبال کنید. ما امروز اطلاعات جدیدی رو به شما ارائه میکنیم و در این خصوص بیشتر گفتگو خواهیم کرد و دعوت کردیم از آقای دکتر بهلول علیجانی، استاد محترم دانشگاه خوارزمی و اقلیم شناس. آقای دکتر علیجانی گرامی، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم.
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر. هموطنان و شنوندگان ما کم و بیش از دلایل بحران‌های آب و هوایی مطلع هستند. بیشمار راجع به تغییرات آب و هوایی، همینطور گازهای گلخانه‌ای، تغییراتی که در زمین ایجاد شده صحبت کردیم و خطراتی که در آینده ما رو تهدید می‌کنه، از جمله کم آبی و خشکسالی. آقای دکتر، در جایی ذکر شده که امروزه تغییر در اقلیم عمدتاً از طریق تغییر در وضعیت آب مشاهده میشه و همین مسئله میتونه کشورها رو دچار بحران کنه. بر اساس بررسی‌هایی که شده، در حدود 74% از بلایای طبیعی بین سالهای 2001 تا 2018 بی ارتباط با مسئله آب نبوده. اما نظر شما رو بشنویم.
بله، همونطور که شما فرمودید تغییر اقلیم بزرگترین بحران سده حاضره و در واقع هم بعد از جنگ جهانی دوم که انسان شروع کرد به بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی، این اتفاق رخ داد. یعنی تا جنگ جهانی دوم انسان اون قدرتی نداشت که در طبیعت دخالت بکنه، ولی بعد از جنگ که تکنولوژی پیشرفت کرد، انسان تونست این کار رو انجام بده و با توجه به اون فلسفه‌ای که داشت انسان باید از منابع طبیعی بهره‌مند بشه، شروع کرد به تاراج طبیعت. 15 سال طول نکشید. بعد از 15 سال انسان متوجه شد که اثرات تخریبی او در زمین ظاهر شده و اولین مشکل هم همون گرمای هوا بود که ما امروز به عنوان تغییر اقلیم ازش یاد میکنیم. شما فرمودید که در آب مشاهده میشه، بله اولین آثار تغییر اقلیم در گرمایش هوا مشاهده میشه و گرم شدن هوا باعث میشه تبخیر زیاد بشه، بارندگی، الگوهای بارش عوض میشن که شاید اینجا نشه بحث کرد، ولی یه خلاصه میگم که بارش هایی که ما در کشور خودمون داریم به وسیله بادهای غربی میاد. این بادهای غربی در سالهای خنک گسترش پیدا میکنن، بعضهای پایین به کشور ما هم باران میارن، ولی در سالهای گرم اینها عقب نشینی میکنن بعضهای شمالی تر و ما از باران کم بهره میشیم. اینی که بله گرمایش هوا در بارش هم اثر میذاره و دوتا دست به هم میدن خشکسالی را ایجاد میکنن و خشکسالی بزرگترین آفت برای بشره.
بله.
علاوه بر اون تغییر اقلیم خودش یه سامانه نسبتاً بی نظم و تصادفیه، ولی موقعی که هوا گرم میشه این بی نظمی شدیدتر میشه، به طوری که ما پدیده های فرین و یا حدی و نادر فراوانی را مشاهده میکنیم. سیلابای شدید، طوفان‌های شدید، بعد بارش‌های شدید و اینها، یا حتی سرماهای شدید و گرماهای شدید، اینها همه‌شون نشانه‌های تغییر اقلیمی که ما الان داریم و متأسفانه در سال‌های آینده هم اینها رو به افزایش هستند.
بله آقای دکتر، میشه گفت که کشوری مسئول از تغییرات اقلیمی است؟
یعنی کشوری باشه که تغییرات اقلیمی در اون اثر نداشته باشه؟ نه خیر، نداریم. منتها تغییرات اقلیمی اثرات منفی و مثبت داره. اثرات منفیش متاسفانه در ارزهای میانه مثل مناطق ما و مخصوصا در مناطق بیابانی که اگر دوتا را با هم جمع کنیم میشه خاورمیانه، منطقه ما که از تغییر این خسارت زیادی میبینیم.
یعنی شرایط اروپا بهتر از ماست؟
شرایط اروپا نه، از ما بهتر نیست، ولی اگر به ارزهای شمالی تر بریم، مثلا شمال روسیه، آلاسکا، کانادا، اونجاها تغییر اقلیم چون باعث میشه هوا گرم میشه، زمینهای تایگا و یخبندان دارن بهتر میشن و برای بهره برداری بیشتر اونا مناسب تر میشن.
بله اتفاقا در بخش گزارشی ابتدای برنامه هم بین کلامتون ذکر شد و اشاره شد که برخی از کشورها از تغییرات آب و هوایی بهره مند میشن، از جمله روسیه و کانادا.
بله درسته، اونجاها سود میبرن ولی ماها ضرر میکنیم، خسارت میبینیم.
بله آقای دکتر، ممکنه در یک منطقه کشوری دچار بحران‌های آب و هوایی بشه و این بحران‌های آب و هوایی گسترش پیدا کنه و کشورهای همسایه رو هم درگیر کنه؟
بله ببین، نباید بگیم که از یک کشوری مثلا از ایران به افغانستان سرایت میکنه، نه، بلکه و تغییر آب هوا، گرمایش آب هوا یه فرایند جهانیه، یعنی در کل جهان داره هوا گرم میشه و پس بنابراین فرایند تغییر آب هوا در همه جهان داره رخ میده.
پس یک مسئله جهانیست.
جهانیه، اما چاره تغییر آب هوا محلیه، یعنی معناش اینی که همه کشورها، همه شهرها و همه نقاط جهان باید اقدام کنن و همه با همدیگه همکاری بکنن
و این چاره اندیشه آقای دکتر باید یکسان باشه یا متناسب با شرایط جغرافیایی اون کشور؟
خب متناسب با شرایط جغرافیایی هر کشوری دیگه، هر کشوری در حد توان و امکانات خودش باید این کارو بکنه.
بله آقای دکتر، علی‌رغم پیشرفت علم و استفاده از فناوری‌های نوین در زندگی روزمره، خب ما خیلی بر این باور هستیم که این فناوری‌ها کمک کنه به کاهش تغییرات اقلیمی. با وجود ورود این تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها، متأسفانه شاهد روند رو به توسعه و گسترش تغییرات آب و هوایی هستیم. علت در چیه آقای دکتر؟
بله خیلی سوال خیلی مهم و حساسیه، جواب دادنش هم سخت آسون نیست. ببین همه میدونن که الان داره هوا گرم میشه، هیچ شکی درش نیست و این گرمایش هم ادامه داره. منتها راه حلش چیه؟ شما فرمودید تکنولوژی یکی از بهترین و مناسبترین راه حل است. تکنولوژی خیلی خوبه، ولی اولا بعضی همه کشورها این سرمایه و هزینه را نمیتونن به اصطلاح برآورد بکنن، اینی که مشکل دارن و خیلی از کشورها هم انجام نمیدن به خاطر بعضی منافع، و اکثرا هم موقعی که مطرح میشه منافع ملی و منافع اینها را در نظر میگیرن و در نتیجه روی تکنولوژی خیلی پیشرفت حاصل نمیشه. اما در کل دارن جهان به این طرف میره. مثلا برای این مثالی که من عرض میکنم، در کنفرانس پاریس 2015 همه تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن، به طوری که گرمایش هوا رو در سال 2100 در 1.5 درجه نگه دارن، ولی موفق نشدن، همکاری نشد و الان اومدن میگن آقا اشکال نداره ما روی 2 درجه نگه میداریم، بازم بریم جلو بلکه بتونیم این کار بکنیم. همکاری جهانی به اون صورت وجود نداره. در این رابطه بایستی 2 تا کار انجام بشه. یکی این که دولت‌ها و مدیران در هر جایی بایستی برنامه تغییر اقلیم را در برنامه‌های عمرانی و توسعه خودشون قرار بدن، طوری که تعدیل بکنن گرمایش هوا را با بکار بردن برنامه‌های درست. مثلا یکی از اینها ساختن تونله که مثلا در کشور ایران هم داره انجام میشه، چون موقعی که ما تونل میسازیم اولا تخریب محیط زیست کمتر میشه، ثانیا ماشین ها مصرف بنزینشون پایین میاد، در نتیجه در کل مصرف سوخت فسیلی کاهش پیدا میکنه. اما در همه زمینه ها دولت ها این کارها را انجام نمیدن. بعد مسئله بعدی رعایت مردمه. مردم هنوز باور نکردن که هوا داره گرم میشه و این گرمایش برایشون ضرر داره. هنوزم ما متاسفانه شاهد مصرف بیش از اندازه، بیش از حد نیاز هستیم. بله. و مصرف لوکس به قول معروف میشه گفت. یه زمانی بود من یادم میاد دوره دبیرستان من، مردم میرفتن خرید بکنن با خودشون دستمال و سبد میبردن، خریداشون رو جمع میکردن با اون میآوردن، یه پاکتی نبود. ولی الان به همه چیز پاکت، مخصوصا پاکت های پلاستیکی کاغذی هم نیست. یا مثلا میری قنادی شیرینی بخری، انواع جعبه های لوکس درست کردن برای شیرینی. اینا همهشون از جنگل های طبیعت گرفته میشه، منابع طبیعت داره تخریب میشه.
خب آقای دکتر، اشاره فرمودی که هنوز خیلی از مردم نسبت به تغییرات آب و هوایی بی‌توجه هستن. شاید اولین نشانه های بروز تغییرات آب و هوایی همین بحران هایی است که مشاهده میکنیم، از جمله سیل و سیلاب و خشکسالی، و از همه مهمتر بروز بیماری های مختلف هست. و حالا ما میتونیم حتی به توسعه و افزایش مالاریا هم اشاره کنیم. آقای دکتر، به این مورد هم اشاره کردین که خیلی از کشورها سیاست های مربوط به مبارزه با بحران های آب و هوایی رو اجرا نمی کنن، بی توجه هستن نسبت به کنوانسیون های بین المللی در این زمینه. خب میدونیم که خیلی از کشورها واقعا سود میکنن از همین بحران های آب و هوایی، و خیلی از اونها علارغم اینکه میدونن باید نسبت به کاهش سوخت های فسیل اهتمام ببرزن، همچنان دارن از این نوع سوخت ها استفاده کنن. برخی از کشورها هم هستن که واقعا نمیتونن از تکنولوژی های بروز استفاده کنن، هم به صرفه نیست و هم اینکه توانش رو ندارن. البته در دنیا ما بارها شاهد بودیم که مردم برخی از کشورها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی به خیابون ها اومدن و راهپیمایی در زمینه برگزار کردن. خیلی ممنونیم از توضیحاتی که شما فرمودین آقای دکتر علیجانی گرامی. اگر موافق باشید به اتفاق شما و شنوندگان صدای برخی از هموطنان گرامی رو بشنویم.
خواهش میکنم.
ما میتونیم با جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی مثل برق یا بنزین، در جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیستی و افزایش کربن جو جلوگیری کنیم.
مراقبت از خاک، مراقبت از آب، صرفه‌جویی در آب، حفاظت از محیط زیست، نریختن زباله توی دشت و جنگل و اینها همه کارهایی هستش که در راستای کمک به نجات زمین میتونیم انجام بدیم.
با کاشت درختان و جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب میتونیم به ارتقای وضعیت محیط زیستی کشورمون کمک کنیم.
خب یکی از پیشنهاداتی که میتونم بدم و